سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
زندگی ضرورتی برای بندگی،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما به دو جهت به دین نیازمندیم برای اینکه زندگی خودمون رو آبادتر و پر رونق‌تر قرار بدیم. یکی برای نیازهای حیاتی زندگی، دیگری برای تزئین و زیباسازی و فربهی زندگی خودمون. یکی برای اینکه اساساً امکان زندگی کردن فراهم بشه، امکان زندگی کردن مختل نشه. دوم برای اینکه حد اکثر بهره برداری رو از زندگی بکنیم. درباره هر یکی از این دو جنبه‌های فائده دین برای زندگی یا ضرورت دین برای زندگی به تعبیر دقیق‌تر باید گفت که برای هر کدوم معتقدین و طرفدارانی وجود داره. بعضی ها دین رو بیشتر برای تزئین زندگی میپسندن و میدانند، دین رو انکار نمی کنن، اما میگن ببینید نظامات حقوقی باید بر اساس همین عقلی باشه که انسان امروزه به این حقوق بشر رسیده که امروز رسیده. دین فایدهش اینه که مقدار اخلاق آدم رو بهتر کنه، یه مقدار تسکین بده آدم رو، یه مقدار آرامش به انسان بده. خوبه، ابی نداره، باش. این نگاهیست که امروزه در غرب خیلی رایجه، خیلی نگاه احمقانه ای هم هست، ولی متاسفانه بعضی از اندیشمندان واقعا نگاهشون اینجوریه. میگن اصلا شما حرفهای جدی دین رو جدی نگیرید، دین اصلا حرف جدی نداره، حرفایی که داره برای این است که بالاخره یه تلطیفی بکنه روحیه آدم‌ها رو، برای این که مؤثر باشه در روابط، یه روغنی باشه برای این چرخنده‌ها که میچرخه. وقت اینهایی که به معنویت، به دیانت، به عنوان یک شیء لطیف احترام میگذارن، در بخش جدی زندگی که بخش حقوقی بیشتر اون بخش هست، کاملا حتی ممکنه غیر دینی رفتار بکنن. کلاس اخلاقشون رو شرکت بکنید، فوق العاده مایه میذارن از دین و میگن به به چه دین زیبایی. به احکام ارث که میرسن میگن یعنی چی ارث بین زن و مرد باید متفاوت باشه؟ چون بخش حقوقی بخش‌های جدی زندگیه، بخش حکومت و سیاست بخش‌های جدی زندگیه. حکومت مختل بشه، یه سیستم سیاسی قوی شما نداشته باشید، طبیعتاً امکان زندگی کردن از بین خواهد رفت. اونجاها میگن که شما دخالت نکنید، ولی میرسه به اون مباحث، میگم تلطیف روحیه و مباحث اخلاقی و عرفانی، میگه بگو بریم. بعضی از اندیشمندان هستن در این بخش دوم ید طولایی دارن، خود را مفسر قرآن و نهج البلاغه هم میدانن و واقعا شما به اصطلاح بشینید پای صحبتشون شیفتشون میشید، میگه چه احساس معنویت عمیقی. ولی واقعش اینه که برای دین عقلانیت معاش و زندگی در بخش‌های حیاتی و ضروری قائل نیستند. و این مال برخی از اندیشمندان امروز نیستا. من راستی اینو به شما بگم، بعضی ها هستن که یک کلاسیه براشون که بهشون بگیم اینها روشن فکران ضد دین جدید هستن، که البته به نوعی با معنویت هم موافق هستن. این خودش یه پوزیشنی داره انگار، نمیدونم. نه، زمان پیغمبر اکرم هم این تیپ افراد بودن. یه نمونهشو میگم، بازشم دیگه نمیکنم. شما میدونید احادیث جعلی زیادی برای پیغمبر اسلام ساختن. اصلا یکی از فلسفه‌های مهم امامت حفظ سنت و بیان و پیام‌های مستقیم پیامبر اکرم است و ما که به اهل بیت اسلام و طهارت معتقدیم ائمه معصومین علیهم السلام تنها پایگاه و پناهگاه صیانت از کلام رسول خدا هستند. شما میدونید که جدا از حدیث جعلی ساختن، بسیاری از احادیث هم بعد از رسول خدا آتش زده شد. شیعه و سنی همه روایتشو نقل کردن و شما میدونید حدیث گفتن هم منع شد بعد از پیامبر اکرم. دیگه زمان امام باقر علیه السلام کم کم حدیث گفتن جواز پیدا کرد. تو این فضا احادیث جعلی هم زیاد ساخته شد. احادیث حقیقی منع شد، آتش زده شد، احادیث جعلی پخش شد. ببینید چی از دین باقی میمونه. حالا بگذاریم، یکی از این روایات جعلی رو هم برای شما بگم، خیلی جالبه. علامه عسکری در کتاب نقش ائمه در احیای دین دقیق این سلسله از روایت ها رو کنار هم دیگه قرار میده و شما یه دفعه مواجه میشید با اینکه بابا چه صحنه ای بوده، علکی یه دونه موضوع حب مقام در بین نبوده، بلکه جریان جدی تحریف دین داشته اتفاق میافتاده و مصداق سخن پیغمبر اکرم که می‌فرمودن هر چه بعد از ادیان گذشته اتفاق افتاد، بعد از دین من هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی تمام عملیات تحریف اینجا هم اتفاق می‌افته. دروغ ببندن به خدا و پیغمبر، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات رو تغییر بدن معناشو و اتفاقاتی از این دست. یه نمونهشو میگم که ببینید این چه هوشی می‌خواد. که اون زمان 1400 سال پیش تو اون جامعه هایی که جوامعی که از نظر ما خیلی پیش پا افتاده بودن، روستاهای ما الان احتمالاً خیلی پیشرفته تر از شهرهای اونا باشن از یه سری جهات تکنولوژیک و نمیدونم یه سری مظاهر تمدنی، حدیث جعلی درست کردن که پیامبر اکرم اومدن گفتن چیکار میکنید این درختای خرما رو؟ گفتن آقا داریم گرد افشانی میکنیم. اولا میدونید پیغمبر اکرم بعد از 40 سالگی مبعوث شدن. کسی که در جایی زندگی بکنه که میوه اصلیشون در واقع خرماست، بالاخره گفت نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم، خبر پیدا میکنه بالاخره این کار چیه داره اتفاق میفته. بعد ادامه حدیث این است که مثلا فرموده باشن گرد افشانی نکنید، به پیامبر اکرم مثلا تذکر داده باشن که آقا این درخت ها بارور نمیشن اگه ما گرد افشانی نکنیم، خرماهای بد و نارسی میدن، کم میشه خرما. آقا فرمودن نه نکنید. سال بعد مدینه خرماهاش نارس و اندک بودند. رسول خدا مثلا پرسیده باشن که چرا اینجوری شده؟ گفتن آقا جون شما پارسال گفتی گرد افشانی نکنی اینجوری شد، ما که گفتیم اینجوری نمیشه. حضرت فرموده باشن که شما در امر دنیای خودتون از من وارد ترید، در امور دنیا به حرف من گوش نکنید. قصه درست کردن که این یه جمله رو از پیغمبر اکرم بگیرن. این چقدر نشستن فکر کردن، نقشه کشیدن چجوری به چی میخوان برسن. اونا که زیاد علوم سیاسی و روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و بسیاری از این علوم رو مطالعه نکرده بودن، یا ارتکازی بوده یا استاد اعظمشون ابلیس اون همه اینا رو فوق تخصص داره، اون آموزش میده اینو بگید ما تا روز قیامت ازش بهره برداری میکنیم. حالا بعضی ها رسما همینو معتقدن، از حتی برای قرآن همین عقلانیت رو قائل نیستن. نمونش حکم قصاصه، نمونش بعضی از چیزهایی که برخی از حقوقدانان بالاخره موجود رسما مخالفت میکنن باهاش، و نظام حقوقی که در جهان امروز وجود داره رو اونجا رو سرش محکم ایستادن. همین الان همون اطلاعی اروپا، من بعید میدونم توی مثلا این اراذل و اوباشی که سران کشورهای اروپایی متاسفانه هستن و این باعث تأسف برای ملت‌های اونجا، اینها بیان با یکی از مباحث اخلاقی اسلام مخالفت بکنن. اونا تمام مخالفتاشون با مسائل حقوقی، مثل اینکه چرا شما همجنس بازی رو قانونی نمی‌کنید در کشورتون، و الا درباره مسائل اخلاقی با ما تفاهم دارن، چه بسا ممکنه از ما دعوت کنن بگن شما بفرمایید اینجا اصلا برای ما موزه اخلاقی بکنید، ولی در اثبات با بخش‌های جدی زندگی غلط اضافی نکنید. اون عقل بشر باید این کارو بکنه. خب پس دین در دو جهت به درد زندگی میخوره، یکی برای اساس زندگی، بخش‌های جدی زندگی که زندگی رو اساساً ممکن کنه، یکی برای بهره برداری از زندگی که بیشتر اون امور معنوی و روحانی و اخلاقی و اینها میشه. بعضیا میگن دین به درد بخش اول نمیخوره، دین به درد بخش دوم میخوره. برعکسش هم اتفاقا هست، جالبه. بعضیا در بخش اول دین رو لازم میدونن و میگن ما برای دینداری، برای زندگی عذر میخوام، حتما باید احکام شرعی رو دقیقش رو اجرا بکنیم. ولی تو مباحثی که برمیگرده به امور روحی و یک سلسله اموری که موجب نشاط آدم میشه، موجب بهبود اخلاق و کیفیت رفتار انسان میشه، اینجاها به دین زیاد توجه ندارن. احکام کلیدی اسلامو گوش میکنن، اما موسیقی هم گوش میکنن. میگه دین گفته حرام. یه ببین دیگه، سخت نگیر دیگه. ما عقد و ازدواجمون دادیم به دست دین. حکم نمیدونم فقهی دین رو در بسیاری از امور پذیرفتیم. بلمون کن دو روز میخوایم شاد باشیم، اینا دیگه عوامل نشاط طبیعی الان دیگه رایجه دیگه. چی داری میگی شما؟ آدم اینا رو باید به روز باشه. واقعا اینجوری هم بعضی ها نمیفهمن که اون حرف عرفا رو، مرحوم قاضی، آی دولابی، حضرت امام، همه به موسیقی که میرسیدن میفهمدن موسیقی انرژی انسان رو میگیره، مخصوصا برای جوان سم مهلکه. دیگه زیاد حالا اهمیت نمیدن به این تیکه‌هاش گوش بکنن. اساس و امهات احکام حقوقی دین رو اطاعت میکنن، به دین اینجوری معتقد هستن، اما در اخلاقیات، در آداب ندیگه. ببین اون شلوغش نکن. اینها بیشتر پایگاه‌های مردمی دارن اینجور افراد. بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم دین به درد هر دو بخش زندگی انسان میخوره. شما جزو کسانی باشی که به هر دو دلیل به ضرورت دین معتقد باشی. مستحبات و آداب حلیت المتقین هم رعایت بکنه. حالا ممکن چند تا روایت ضعیف هم تو حلیت المتقین احیانا باشه. بگید آقا زندگی نمیشه کرد، بهره برداری از زندگی خیلی بهتر میشه اگر من در هر دو بخش زندگی رو، دینداری رو رعایت بکنم. دین فقط برای این نیستش که چارچوب حیات انسان رو تأمین بکنه، دین برای فربه شدن حیات انسان هم هست. بذارید من یک روایت برای شما بخونم. سوالی که شب اول نرسیدین جواب بدین، اون سوال رو یکمی با هم مرور بکنیم. نامه ای هست به نام نامه 27 نهج البلاغه شریف که حضرت به محمد ابن ابوبکر در زمان فرمانداری مصر نوشتن. خب این نامه رو من تو خیلی از صحبت هام فقط بهش اشاره کردم، شاید برای اولین بار باشه، نه شاید هم یه بار دیگه خونده باشم اینو توی یکی از سخنرانی ها. اولین بار دقیقش رو میخوام برای شما بخونم. شما میبینید باور میکنید اینو؟ که اون باوریست که ما شب اول ازش صحبت کردیم. چون این وقت میگیم که دین در زندگی دنیا مؤثره، مؤثره، یه وقت میگیم لازمه، همین یه نگاه اجمالی داریم. یه وقت این بیان امیرالمومنین رو ببینید، میفرماید اعلمو عباد الله، بدونید بندگان خدا، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. عاجل دومی عاجل. متقین هم دنیا رو بردن، دنیای فانی رو، دنیایی که نتایج رفتارشون توش سریع میبینن، هم آخرت رو بردن. فشارکو اهل دنیا فی دنیا هم ولم یشارکو اهل دنیا فی آخرت هم. اینها شریک بودن در دنیای اهل دنیا، هرچی اهل دنیا بردن اینا هم بردن، اهل دنیا در آخرت با اینا شریک نیستن. تا اینجا چی فرمودن؟ دقت بفرمایید. تا اینجا میفرماید متقین در دنیا و بهره برداری از دنیا از اهل دنیا کم نمیارن. درسته؟ حالا ادامه میدیم. سکن دنیا به افضل ما سکنت، در دنیا زندگی کردن، ساکن شدن، بهتر از اونی که اهل دنیا ساکن شدن. باور میفرمایید؟ اینا خونه هاشون بهتر بود از خونه های اهل دنیا. آقا دقت بفرمایید، احتمالاً اونا خونه هاشون بهتر بوده. آقا و اکلوها به افضل ما اکلت، غذای این متقین تو دنیا بهتر از غذای اوناست. اونا سوء عازمه و سوء تغذیه ممکنه پیدا بکنن، اینا نمی پیدا نمی کنن، بهتر می خورن. فحظو من الدنیا بما حظی به المترفون، از دنیا حظ بردن. اونجوری که مترفون حظ میبرن، مترف به کی میگن؟ به کسی که پول خرج میکنه برای عیاشی و هرزگی، مترف به این میگن، مترفین اینا. میفرماد حظ اینا، لذت اینا از دنیا به اون اندازه است که مترفین لذت میبرن، نه آدم های معمولی. و اخذوا منها ما اخذه الجبابره المتکبرون، متکبرون از دنیا بهره میبرن. چقدر بهره میبرن؟ همون قدر که جبابره متکبر از دنیا بهره میبرن. سلاطین و پادشاه چقدر زورگویی میکنن، میبرن میخورن، اینا اون قدر میبرن. نه آدم این معمولی گناهکار اهل دنیا. ثم من قلب و انها به زاد المبلغ، مبلغ. سپس از این دنیا انتقال پیدا می کنن با توشهی که، سپس از این دنیا منتقل می شن با توشه رساننده، با توشه مفیدی که اینا رو می بره به اون نقطه ای که میخوان میرسونه. ولمتجر رابه، و سود و تجارت پرسود. اصابو لذت زهد دنیا فی دنیا هم و تیقنو انهم جیران الله غدن فی آخرتهم. در دنیا لذت زهد دنیا را هم بردن، در آخرت یقین دارن که همسایه های خدا هستن. لا ترد لهم دعوتون ولا ينقص لهم نصيب من لذته. در اونجا به جایی میرسن که هیچ درخواستشون رد نمیشه و هیچ لذتی ازشون منع نمیشه. باور میکنین؟ کلمات امیرالمومنین عزیز شما اولش گفتم. دنیا اینجوریه. حتما شما الان از من نمونه میخواید. من برای اینکه بتونم توضیح بدم میگم حکومت آقای امام زمان علیه السلام. غیر از حکومت آقای امام زمان که جامعه طعم این حرفو میچشه، میتونم درباره الانم بگم ها، ولی نمیشه گفت. چیکار کنیم دیگه؟ این دیگه محضوریم دیگه، نمیشه توضیح داد. نمیشه. اولا آدم میخواد دقیق توضیح بده، خیلی مسخره میکنن. ثانیا خیلی قاطی میکنن و این مسخره هم نکنه آدم های مؤدبی باشه. بعضی هم که ممکنه اصلا قبول نکنن. اهل آخرت متقین طبق تقوا زندگی کنی بیشتر میبری، از دنیا بیشتر میبری، از دنیا بیشتر کیف میکنی. توضیحش بمونه. تو این دنیایی که فرهنگ معنوی مسیحیت حاکم شده، که فرهنگ معنوی مسیحیت هم فرهنگ معنوی مسیحیت نیست. اینجا بود گفتم؟ کجا بود گفتم؟ قصه کعب الاحبار رو کجا بود گفتم؟ اینجا نبود. آشنا نمیاد شما. من حرفی که میاد و میام نگو اینا اینجا، من قیافاشون یادمه که این حرفا رو هم اینجا زدم. دین مسیحیت یکی از عوامل مهم تحریفش یه آدمی بود از یهودیا که تا روز آخر قبل از بدار کشیدن حضرت عیسی ابن مریم بنابراین الله اعتقاد اونها مخالفت میکرد. چند روز بعد گفت آقا من دیشب خواب دیدم حضرت عیسی ابن مریم به من فرموده است که تو باید مبلغ دین من بشی. آقا یا عیسی ابن مریم شلوغ کرد و شروع کرد به تبلیغ دین، البته اونجوری که خودش میخواست، یعنی یهودی ها میخواستن. یهودی ها در تحریف دین مسیح نقش اول داشتن. همین موجودات در تحریف دین اسلام هم سعی بالغ کردن. نمونش کعب الاحباره که یهودی یهودی زاده است، خودشو بعد از پیامبر اکرم مسلمون اعلام کرد. بعد ایشون میومد قال رسول الله میگفت. ابوذر به ایشون اعتراض کرد که تو دستگاه خلافت داشت قال رسول الله میگفت، کتک زدن انداختن بیرون، تبعیدش کردن. اونا معمولا یه دینی رو وقتی تحریف میکنن راهشو بلدن چیکار کنن. مثلا توی مثلا مسیحیت الان نگاه کن، میگه آخونداش کشیشاش مثلا ازدواج نباید بکنن، اینا دیگه خیلی معنوی هن، مثلا زشته. میدونی تو اسلام میان تحریف بکنن، میان چیکار میکنن؟ حالا بماند توضیحش. خب بریم جلوتر بحث. یه روایت دیگه براتون بخونم. تحریفاتی که توی دین ما میکنن تحریفاتیه که مردم زیاد بهشون خوش نگذره. باور نمیکنید؟ بله، آشب نداره. حالا بدون مثال امیدواریم جا بیفته دیگه، جا نیفتادن مهم نیست. فرمود من عمل لدینهی کفاه الله امر دنیا، کسی به دین عمل بکنه دنیاش هم به اصطلاح جور میشه. یا لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. اینو میگه هر چقدر میگم من توضیح میدم مثال میزنم. حرف بی ضرر باید زد. ببین میفرماید که مردم چیزی از دنیا رو رها نکردن، چیزی از دین رو رها نکردن به خاطر درست کردن دنیاشون، چیزی از دین رو رها نکردن مگر اینکه ابوابی براشون باز شد که ضررهای بیشتر کردن. میگه آقا عاقلانه نیست، ببخشید با عقل شما عاقلانه نیست، اصلا عقل شما ترازوی نیست که بتونه یه همچین ظرافتهایی رو بکشه وزن کنه. با عقل جنابالی، با عقل ترسوها، با عقل عجولا، با عقل بخیلا، با عقل حلوا، با عقل حریسا، با عقل اینا میخوای بسنجی کدوم حکم اسلام عاقلانه است کدوم حکم اسلام عاقلانه نیست؟ هر امری رو از دین میذاری کنار یک بدبختی هایی نصیب آدم ها میشه، بدتر میشه، بدتر بدتر میشه، بهتر که نمیشه. و این مال جامعه شیعی و مذهبی و مسلمون نیستش که، اون ور دنیا، این ور دنیا، هر کجا باشن همینه. ما شب آخر این بحثمونه، دو تا سوالم باید توضیح بدیم. حالا ببینید من این دو تا سوال رو میبینید دیگه، من عملا دارم بحث رو ناتمام میگذارم. این دو تا سوال رو باید جواب بدم. یک، آقا ولی اهل دنیا که دین ما رو ندارن و رعایت هم نمی کنن دین ما رو، بد نیست زندگیشونا؟ بابا ادبتو برم، بابا آخر اخلاق، بابا شما خیلی مؤدبانه اینو ما فرمودی. بعضی ها فوش میدن و خیلی بدترشو میگن، میگن بیاد برید بابا شما مذهبی ها زندگی رو به لجن کشیدید، برو اونور اروپا ببین چه خبره. و یه مقدار مثلا روشن فکراشون، یه مقدار کوته فکراشون ممکنه بگن بیا برو دبی ببین چه خبره. اونو چی جواب میدی؟ خب دیگه بعد پرسید اونا چیشون بهتره. ببخشید بهتر به چی میگن؟ میگه آج آقا بهتر به قانون پذیری میگن، بهتر به قانون پذیری میگن. این شاخص و همشیره ابدی شما به شما یاد داده، قانون پذیر بودن، این شد ملاک بهتر بودن زندگی. اومدیم ما یه گروهی رو قانون پذیر کردیم با به لجن کشیدن روح عصیانگر انسانیشون، اینقدر زدیمشون، اینقدر عاجزشون کردیم، اینقدر ترسوشون کردیم. چه فایده ای داره شما مثل کاری بکنیم مردم قانون پذیر بشن؟ چه ارزشی داره؟ این زندگی خوبه؟ آقا اونا راست میگن، راست میگن، این واقعا اونا راست میگن؟ اونا تو رسانه هاشون یه روده راست پیش کمشون هست؟ میگفت یه نفر از انگلستان اومده بود، زبان فارسی کار کرده بود، اومده بود مهمون ما شده بود، میگفت من یه مقداری میخوام اینجا کار کنم و اینا. بعد دید اینها ماهواره بی بی سی نگاه میکنن، میگفت برگشت رو پرسود من چند شب میدم اینا فامیلای شما بی بی سی نگاه میکنن. چرا؟ میگفت چطور مگه؟ میگفت اونجا اون خانومه میگفت یه کسی، میگو 15-16 سالگی ما میدونیم این بی بی سی همیشه دروغ میگه، ما
کنید میدونید. هیچ راستی رو هم نمیگه مگر به دلیل اینکه یه دروغ میخواد بگه. ما اصلا نگاه نمی کنیم ما. لذا شما میدونید آمار گرفتن سطح بیخبری مردم اونجا فوق العاده بالاست. می‌پرسیدن عراق کجاست؟ با همسایه کوباست. هیچ چیزای چپن دقیقه چی میگن. آقا خب رسانه هاشون اینجوری هن. مردمشون. ببینید توی جامعه ارزش ها رو از بین ببری صداقت افزایش پیدا میکنه. ارزش ها رو از بین ببر. یه زنی شوهر داره با کس دیگه هم باشه، چیزی به نام ارزش اونجا وجود نداره، هر جور دلت میخواد باش. صداقت خود به خود افزایش پیدا میکنه. دروغ کجا افزایش پیدا میکنه؟ اونجایی که ارزش ها هست. خوب یعنی چی که میگه اونا خوب دارن؟ آقا اونا ثروتمندترن. خوب شد حالا شما یه مقدار دیر اومدین که اونا ثروتمندترنش رو هم داریم میبینیم. جنبش 99% علیه 1% اگه بقیهشون قیام نمی کنن، چون اداره مهارت در اداره افکار عمومی اونجا فوق‌العاده است، راه حلی هم ندارن، میخندن بهشون. بعضی که کار فرهنگی میکنن علیه نظام سلطه میگن که خودشون میگن ها. من میگفتش که میریم اجازه بگیریم برای این کار، میگه ببین نداره انجام بده. مستند ما رو میبینه میگه باشه انجام بده. میگه خب شو چه اجازه میدی؟ میگه خب تو راه حل ندازی، مهم نیست، برو بده، برو بگو ما داریم ظلم میکنیم، ببین نداره، برو مستند بساز بگو بانک ها دارن ظلم میکنن. خب باشه، حالا مردم چیکار کنن؟ بدون بانک چیکار کنن؟ زورت به جایی نمیرسه. این خوبه دیگه، سوپا به اطمینانه. این حداقل تسکین پیدا میکنه، میگه یکی حرف دل ما رو زد. خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ انقلاب میخوای بکنی؟ بعد مثلا میخوای چیکار؟ بانکو برداری؟ با فرقون باید پول حمل و نقل کنی؟ مثلا چیکار میخوای بکنی؟ بابا چه مدیریتی دارید؟ ایول گرگای ماهر. میگه اصلا تو میخوای مستند بسازی؟ بانک ها دارن چپاول میکنن پول مردم و دروغ به مردم میگن، ثروت رو بد توزیع میکنن. میگه برو بساز. میگه چرا اجازه میدی من بسازم؟ میگه تو که راه حل نداری که، نظام بدون بانک میخوای بگی؟ دیگه امروز امکان نداری کسی پولشو نذاره تو بانک. کانادا رفته بودم، یه تاجری اونجا میگفت اینجا ظاهراً نظام سرمایه داریه ولی شبه سوسیالیستیه. اینجا به همه یه دونه از این کارتخانه دادن، همه هرچی پول دارن روزانه همه مخارجشون اونجا براشون ثبت میشه، دولت کنترل میکنه، یه دونه شاسی میزنه، کلید میزنه، کی چقدر پول خرج کرده، چقدر پول داره، چی خریده، چی نخریده، چی هار کنترل 100%. میری نگاه میکنی مثل جوامع کمونیستی قدیم، فروغ داره از چشم مردم میده. اسمش هم از جامعه آزاد و نظام سرمایه داری. شبه سوسیالیستی ها وقت گیر ندی این مولو لغت باز در بیر بگیش گفتی سوسیالیستی، یه علائمی میبگی که سوسیالیستی نیست، نه شبه سوسیالیستی. زندگی خوب شما به چی میگی؟ به ثروتمند بودن؟ باشه به ثروتمند بودن. کی گفت ثروتمند بودن زندگی خوبه؟ لذت بردن از ثروت زندگی خوبه. یکی کشاورزه، بیل داره میزنه، اونقدر پولدار نیست پاشو بندازه رو پاش، نمیدونم قلیون بکشه پول براش بیاد، از جاش تکون نخوره، هزار تا مریضی بگیره. داره کشاورزی میکنه، خونه بزرگ داره، با بچه‌هاش دارن زحمت میکشن. مهم لذت بردن از زندگیه. آقا شما زندگی خوب به چی میگی؟ دارم میگم دیگه، من نمیشنوی.
لذت بردن از زندگی،
همین؟
بله.
ما فکر کنیم شما مذهبی هستی چهار تا چیز دیگه هم میذاری روش. نه،
لذت ببر از زندگی، فقط همین. میگه بین 2 تا 70 سال تو اروپا، یعنی 70 سال قبل و چند سال قبل، یعنی 70 سال قبل و چند سال قبل، الان یادم نیست 10 سال قبل بود، کی بودی، یه تستی رو دوبار تکرار کردن. میزان رضایتمندی مردم اروپا 1% افزایش پیدا نکرده. تو این 70 سال چقدر تکنولوژی تغییر کرده واقعا اوضاعش تو زندگی جزئی مردم. یه رقمش موبایله، یه رقم کوچیکش. میگه رضایتمندی افزایش پیدا نکرده. بعد من هنوز بحثم تموم نشده، گفتم فقط لذت، درسته؟ زندگی خوب، زندگی که همه جور لذت توش باشه، هم لذت تلاش، هم لذت درگیری، درگیری مفید و مثبت، هم لذت عاطفی، هم لذت معنوی، هم لذت تجربه کردن شکست‌ها و جبران کردن اونها. خدای ما فرمود اگر بندگان من گناه نکنن، کسانی را می آفرینم گناه بکنن و من اونها رو ببخشم. اینقدر علاقه دارم به بخشیدن بندگان خودم. نذارید به من حرفو بزنه. لذت انسان بودن با همه ابعاد، اون زندگی خوبه. لذت نداشتن برای گدایی کردن، لذت شکر برای دارایی ها، لذت شیرینی گرفتن، من حیث لا یحتسب، همه چیزو نذارید تو حساب. یه ریسک کردن یه هیجانی داره. یه جایی من صحبت میکردم سر تجارت که چقدر تاکید شده به تجارت، رفقا تعجب میکردن، میگفتن آخه شما خیلی بد جور دارید تاکید میگو. بابا من که نگفتم که، روایت شما رو بردم خوندم. تجارت عقل آدم رو افزایش میده. گفت چرا؟ یه اونجا نه، بعد از جلسه پرسید چرا؟ من الان به شما جواب میدم چرا. اونجا با یه صحبت کردیم جوابشو اینجا میدیم. چه اشکال داره؟ قاطی میشه دیگه، بعدن هم تو فضا پخش میشه، میره درست میشه. برای اینکه تجارت توش ریسک هست. روایت داره آدم ترسو نمیتونه تاجر بشه. آقا شما هیجان ریسک هم حسابشو کردی؟ به نمیدونیم چه شیرینی داره. وقت مردم بیچاره فلک زده رو تبدیل کردن به کارمند، حقوق سر ماه بهش میدن، بعد میگه هیجان ریسک میخواد، بیا قمار بازی کن. بزرگترین ساختمونه اونجا کازینو هست، محل قمار، طبقات مختلف وایسیده پای دستگاه های اما اقسام قمار باز. زندگی خوبه؟ دوستان دقت کنن. پس یه سوال این بود که اگر شما میگید ما زندگیمون اونا بهتر میشه، کلن یه نمایی نشون دادی از زندگی مهدوی، زندگی در جامعه مهدوی. جزئنم وارد نشدی، گفتی برو خودت فکر کن. حالا میخوای جزئیم یه نمونه بگم، حالا چیز زیاد بدم نیست، من یه نمونه بگم که نسیخ بسوزه نکباب. گفتن یا علی ابن ابی طالب شما کم غذا میخوریم، نون سبوسدار میخوری، چجوری میخوای با این قوت لایموت بجنگی؟ حضرت فرمودن هرچی کم غذا بخوری بدنت قوی تر میشه. حله؟ شکم باید بیشتر پر باشه یا بدن باید بیشتر قوی باشه؟ تکلیف ما روشن کن. خب آقا خود غذا خوردنم یه لذت داره، اونم براش برنامه داره. تا گشنه نشدی نخور، تا حسابی گشنه نشدی. سیر نشدم دست از غذا بکش، ببین غذای بعدید هر چی باشه چه لذتی بهت میده. مدیریت میکنه برات. علم مدیریت 2000ش همه خوبه بخونن حداقل. زندگی خودشون بتونن مدیریت کنن. آقا که چی بشه؟ که لذت بیشتر ببری. تا آخر عمرت پرهیز غذایی نداشته باشی. بده؟
پس اینجوریه که میفرماد لذت بیشتر میبرن از دنیا. بله بله معلومه بیشتر لذت میبرن از دنیا، منتها با یه تدبیری. اگر یه جایی به من بگن یه دولتی دولت تدبیره، میگم واز خیلی حزب اللهی شدن، خیلی دینی شدن، چون تدبیر تو دینه دیگه، بی دینی یعنی بی تدبیری. و اگه تو اون جامعه یه شهید امر معروف نهی از منکر رو زمین بیفته، مسئولین مدبر اول همه میرن سراغ اون، درسته؟ میگن ببین تدبیر اقتضا میکنه اونی که مهمترین عنصر سلامت جامعه، عافیت، رشد، لذت، روح برای جامعه هست، این شهید نهی از منکر. تدبیر اینو اقتضا میکنه. عقلانیت دینداری رو اقتضا میکنه. سوال بعدی چی بود؟ بگو اونم تمومش کن دیگه. سوال بعدی این بود که آقا شما دین رو خیلی در خدمت زندگی قرار دادید، بندگی یه حس و حال عاشقانه خوبی داره، اون چی میشه؟ یادتون میاد یه ذره جواب دادم شب اول؟ دوستان بعضی هاشون یادشون بیاد دیگه حداقل. بله معلوم میشه یه ذره هم هنوز نشستی درست حسابی. ببینید دوستان من، چی بگم آخه؟ چه مثالی بذارم کار ما را بندازه؟ یه اخلاص عوامانه داریم، یه اخلاص عالمانه داریم و عارفانه. اخلاص عوامانه چیه؟ میگیری نمازات خوب میخونی، میگی چی؟ میگی من روزیم دست خداست، عمرم دست خداست، اومدیم و فردا من مردم، نمیدونم که اومدیم و روزیم و خواست کم بکنه، الانم یه کاری دارم که خیلی ریسکش بالاست، من باید با توکل خدا پیش برم، نماز رو دیگه به دقت سر وقت میخونم، الله اکبر، حالا همیشه میگوده الله اکبر، چی لامه پرمغزی داشت. خوبی ندارین این مخلصانه نماز خوندن دیگه، بالاخره توکل هم توش هست، ولی اینها علتش اینه که تو نمیدونید چی میشه. حالا بهت بگم ببین، شما استثناء هم خلاف همه فک و فامیلاتون 50 سال بیشتر از عمر میکنی، این از این بذار شما تا 10 سال هم همجوری یه عقل نماز رو تعقب بنزید، بعدا تفریحی هم اینا رو بخونید جبرانش کردی رفت، راحت باش. بعد چی گفتی؟ ریسک؟ آها نه اونم میاد، اون که نگرانشی قطعی مال تو هست، دون بهت خبر بدن. اصلا من نمیدونم تو بعدش احتمالا نماز دیگه نخونی، میگه پس من برم برنامه‌ریزی کنم برای اون پولی که بناس بیاد، چون من بعد حسابی ازش استفاده کنم، حال نمازم بعدم میخونم. الان اگه وایستادی مخلصان نماز خوندی، ارزشش بالاتر هست یا نیست؟ بله؟ بله یا نه؟ اخلاص عارفانه و عالمانه و عاقلانه اخلاصیه که تو فقط برای خدا عبادت میکنی، میگه خدا فقط چون عاشقتم، دوستت دارم، میخوامت و میبینی فواید دینداری خودتو در دنیا، اما دل نمیدی. دینداری بکنی، سجدت رو طولانی بکنی، ضربان قلب و گردش خون در مغزت و افزایش استعدادت قطعیه. حالا بعد از این سجدت رو طولانی کن، نه به خاطر درس، به خاطر شایستگی خدا. ای حاج آقا گفتی ما رو خراب کردی، الان میریم سبحان الله، میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حالا یکی هم بگو
بخف اون ور خبری نباشه مغزمون گفت بهتر میشه دیگه. سبحان ربی الاعلا و بحمده. حاج آقا ذهن ما رو خراب کردی رفت. یه دونه سبحان الله به خاطر خدا میگفتیم، حالا دیگه میگیم حالا خدا نشد در این ور یه فایده داره. خب تو خیلی بچه ای از نظر معنوی، چرا میخوای من صفای باطن علکی کودکانه تو رو به هم نزنم عزیز دلم کوچولو؟ یعنی اینجوری بذار من صفای باطن تو رو به هم بزنم. نه این احسنتم لانفسکم، هر کاری بکنی به نفع خودته. یعنی تو اخلاص داشته باشی حتما باید شرطش این باشه که نفهمی دین برای دنیات فایده داره. در اون صورت اخلاص داریم، دین برای زندگی مفیده. اینو نفهمی خدایا ما که نمیدونیم این کارا برای چیه، اما دستور تو دیگه چشم لوتیوار میری جلو. اخلاص توأمه با جهل. خدا میفرماد بفهم شلوغش نکن. عشق الان بازی در میاری، همچین هم روتی نیستی ها، من هر چی میاری بهت میدم. نه خدا باشه برای خودت. لوتی بازی در نیاد، که اینم خودش یه نوع عجبه، اسمشو میذاری عاشقی. لوتی بازی در نیار، شهید میاد جون میده برای من. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میخره از مؤمنین جانشونو میخرم، چند پولشو میدم. نه خدا من عاشق تو هم، عاشق حسینت هم، عاشق ما، پولشو میدم. حساب نزن چقدر، من خودم برات قیمت تعیین میکنم، میدم بی حساب، یعنی خیلی عمده تجارته. نه خدایا خرابش نکن دیگه، ما گفتیم عاشقیم و اینا، کلی تو وصیت نامه از عشق نوشتیم. بیا برو ببینیم بابا تو. یه حرفی رو من جرأت نمی کردم بزنم، ولی دیدم آقا فرمودن، گفتم دیگه حالا ما هم میگیم دیگه. برای کسی گفت ببین یکم بی احترامی میکردی به شهادت و اینا، میگیم بیا برو بابا. آقا مو فرمودن دیگه سندش اونجاست. شهادت یعنی روغن سوخته رو نظر امامزاده بکنی. تو که میخوای بمیری جا شهید بشو. زودتر که کسی شهید نمیشه از زمان مرگش. هر کی شهید نشه میخواسته بره زیر تلیلی یا سکته کنه یا بالای پشتمون بیفته پایین. خب ما اون موقع پشتمون نمیریم، بالاخره یه چیزی یه جوری میشه میری، از زمین میفتی تو زیر زمین. خدا بلده. ببین کن اومد اسرائیل تو مجلس حضرت سلیمان، یه نگاهی کرد خندش گرفت. آقای سلیمان دید خندشون رفت. میدونید اسرائیل روزی چند بار میاد به شماها سر میزنه؟ اینو وقت مرگت نشده؟ تو اون سر زدن ها. بعد رفت. یکی از اصحاب حضرت اسماعیل، حضرت سلیمان اینا رو بلد بودن. یکی بهش گفت ببین برو دورترین نقطه‌ای که میتونی بری، اسرائیل الان جون تو بناس بگیره، برو که دیگه دستش نرسه. رفت هندوستان، اون به اون نقطه خیلی دور بود. بعد اسرائیل برگشت. سلیمان ازش پرسید یه دقیقه پیش اینجا چی بود میخندیدی؟ گفت خیلی یکی دیدم اینجا نشسته در حالی که من بنام بود تو هندوستان جونشو بگیرم. اونم با علوم غریبه رفت هندوستان. گفت عجیب، من یه دقیقه بعد اینو جونشو تو هندوستان بود اینجا چی کار میکنه؟ شهادت یعنی به همین دلیل هر کی شهید نشه میمیره. آقا اینجوری شهادت دیگه چی؟ یه سوده. خب من که گفتیم سوده، تجارت و مربحه یا سرها لهم رب هم هم گفتیم. آقا پس عاشقانه چی میشه؟ این همه سرودای عاشقانه گفتن. آه عشق به این میگن پول جونتو بذارن کف دستت، تو به محبوب نگاه کنی عشق بریزی، در حالی که به این پولم احتیاج داری، و بهت قلبت نگاه کنه محبوب بگه قبولت دارم، به این همه سودی که من بهت رسوندم یه لحظه نگاه نکردی، میخوامت. عشق این نیست که اگر باختی بگی عشق است. عشق اینه که اگه بردی به بردت نگاه نکنی بگی عشق است. حل آقا رفقا، حل یه معادله ریاضی بود. عاشقی نیست که بدی به بازی بگی عشق است. عاشقی اینه که بدی ببری بگی ولی عشق است. حل آقا ازده بدید من امشب ببرمتون کنار نهر علقمه. مثال من برای این بس همیشه روزه اول فضل عباس. عباس کنار نهر علقمه میدونست داره بابل هوایج میشه، ولی یه لحظه نگاه نمی کرد به بابل هوایج بودن. میگفت لبهای تشنه بچه های حسین و عشق هست. خدایی میگفت عباسم من اینا رو دارم بهت میدم. عباس میگفت حسینم. عباس من این همه به تو مقام میدم، شهدا قبطه بخورن به حالش. ابوالفضل همه اینا رو میدونست بره کنار اهل حرمه، برگرده در نیمه راه به مقامی میرسه که شهدا به حالش قبطه میخورن. شما فکر میکنید ابوالفضل نمیدونه؟ عارف بالله، عرفای بزرگ مرحوم قاضی هر چی داشت از ابوالفضل عباس بود. گفت حرم ابوالفضل در اومدم بیرون و اینا یه دفعه به خدا گفتم که خدایا این همه ما در راه تو ریاضت کشیدیم، هیچ پرده ای از جلو چشم ما کنار نزدی، یه عنایتی به ما بکن. یه نفر از غیب اومد کنار ما گفت هر چی عنایت هست از ابوالفضل العباسه. برگشتم تو حرم کنار زری، گفتم عباس آقا به ما هم نگاه کن. از اون لحظه همه پرده ها از جلو چشمم کنار رفت. ابوالفضل العباس عارف بالله، نمیدونه چه اتفاقی میفته. اصلا خدا بهش میگه عباس من اینه. اصلا خدا نیازی نیست بگه. الان شب عاشورا امام حسین پرده رو زده کنار، جاشون رو بهشون نشون داده، مگه روایت اینو نمیگه؟ پس همه دیدن عباس کجاست؟ عباس خودش هم دیده. آیا غرور پیدا نمی کنه؟ عباس تمام بهشت و زیر پای عباس بگذار. عباس میگه حسینم. عشق بازی نیست که ببازی و بگی عشق است، ببری بگی ولی عشق است. دنیا به دین به نفع دنیا باشه نمیشه تقرب قربتن الله. بگی خودم هم خواهم به تو نزدیک بشم. رفت کنار نهر علقمه دیگه بر نگشت، شهید مفقود الاثر کربلا. برای بچه ها آقا مفقود الاثر نیست، چند متر اونورتره، مهم بچه های حسین هم. بچه ها هنوز چشمشون به خیمه، به در خیمه است که عمو کی بر میگرد. تنها کسی که خدا حافظی نکرد رفت عباس بود. تنها کسی که بدنش بر نگشت عباس بود. صدا زد آقا بدن من رو به خیمه نبر. شاید برای این که تو دل بچه های حسین یه امیدی باشه، به یه امیدی تازیانه ها رو تحمل کنن، این نگاه کنن عمو میاد عمو خواهد آمد. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه های آخر.